به این بود که هرچی سریعتر باید این کالاها تعیین تکلیف بشه. جزئیات این موضوع رو بیشتر می‌خوایم بررسی بکنیم. آقای سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور، در این بخش با ما همراه هستن. جناب عمرانی سلام بر شما، شبتون بخیر. آقای عمرانی، خب ظاهراً هنوز ارتباطمون با آقای عمرانی برقرار نشده. می‌خوایم با آقای عمرانی در مورد به حال بلا تکلیفی اموال دپو شده در انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صحبت بکنیم، با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر هم رئیس دستگاه قضا و هم رئیس وزیر اقتصاد از برخی از انبارهای این سازمان بازدید کردن و بر لزوم تعیین تکلیف در واقع اموال دپو شده در این انبارها تاکید کردن. می‌خوایم با آقای عمرانی بیشتر صحبت بکنیم، معاون محترم دادستان کل کشور، ببینیم که تصمیماتی که برای تعیین تکلیف این اموال گرفته شده چه هست. می‌دونم ارتباطمون برقرار هست با آقای عمرانی یا همچنان باید فرصتی رو بگیریم از پخش رادیو گفتگو تا به محض برقراری ارتباط این گفتگو رو تقدیم حضورتون بکنیم. آقای عمرانی، خب ظاهراً ارتباطتون برقرار نیست، فرصتی رو از پخش رادیو گفتگو میگیریم، به محض برقراری ارتباط این گفتگو رو تقدیمتون. ارتباطتون برقرار شده. جناب عمرانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم. سلام بر جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستیم جناب عسکر.
درود بر شما آقای عمرانی بزرگوار. آقای عمرانی یه توضیحی بفرمایید برای شنوندگان عزیز ما. خب من همونطور که عرض کردم خدمت عزیزان شنونده، هم رئیس قوه قضاییه و هم وزیر اقتصاد در هفته‌های اخیر از برخی از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بازدید کردن و ابراز تأسف هم شد راجع به این که خب انبارش خوبی برای این کالاها صورت نگرفته، خیلی از این کالاها در معرض فساد و آسیب هستن و حال اینا به حال هزینه شده براشون، اون بخشی که کالای ممنوعه بوده باید برگرده به مقاصدی که به حال صادر شده بوده کشور ما. یه توضیح بفرمایید که جریان چه هست الان، تصمیم که در قوه قضاییه گرفته شده و اون ضرب العجلی که اگر اشتباه نکنم دستگاه قضا صادر کرده ناظر به چه موضوعاتی است؟
به نام خدا خدمت رو عرض بکنم که بحث سازمان تملیکی و اون چیزی که در مردم مشاهده کردن تو گزارش های تلویزیونی، این انبارا باید بگیم یه بیماری مزمن 20-25 ساله هست، یعنی چه جدید نیست. به لحاظ این که حالا مشکلاتی که شاید در طول این سالها در یه بخشیش در ضعف مدیریت ها جستجو کرد، یه بخشیش در وجود ساختارهایی که برای فروش مشکلاتی وجود داشته و مشکلات قانونی، ولی به هر حال اون چی که مسلمه اینطور نبوده که با وضع موجود و با این قانونم نشود که این کار رو انجام داد و این همه ماندن این انبارها که در هیچ جای دنیا نه استاندارد انبارداری رعایت میشه نه انبار وسایل اطفای حریر و ایمنی باشه و به این شکل غیر قابل قبول بود و هست. و به همین دلیل از زمان هم آیت الله رئیس که ریاست محترم قوه بودن و جناب محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه، هر دو بزرگوار در این برهه، یعنی در سال 1400 تا این اواخر که این بازدیدم صورت گرفت، واقعا ورود جدی کردن که به عنوان یه معضل بشود اینو انشالله حل کرد. ما تو این حوزه دو تا دستگاه هستیم، برای ما این یک رزمایشی هست.
بله.
برای همکاری دو قوه، اولا هر دو نیرو جهادی و عملیاتی و میدانی، ما به عنوان سربازان این حوزه مصمم هستیم که این اتفاق خوب بیفته و در یه مدت کوتاهی بتونیم از دوستانمون در صدا و سیما دعوت بکنیم بیان یه گزارش تهیه بکنن که چه اتفاقی افتاده.
بله.
اخیراً هم یعنی دیروز مدیر عامل جدید معرفی شد. این مدیر عامل از نظر من یه نیروی جهادی و پای کار بدون معارفه، از همون مرکزی که حکم گرفت یه راست رفت انبار.
بله.
و ما هم تو قوه قضاییه قول دادیم هم به آقای وزیر و هم به این دوستانی که اونجا مشغول میشن که حمایت کامل داشته باشیم، هر حوزه‌ای که گیری در دستگاه قضایی باشه یا همکارانمون در تعزیرات باشه پای کار هستیم تا اینها انشالله هم تخلیه بشه و دنبال این که انبارهای جدیدی اجاره بشه که کالاهای جدید که وارد میشه بر اساس هم سامانه ای رو دوستان من در قوه آماده کردن که تقدیم کنن به این عزیزان.
بله.
که هم در سامانه وارد بشه، شماره قبض انباری که از ابتدا وارد میشه تا انتها که در دادگاه میخواد رأی صادر بشه، که از اشکالات هم همین بوده که ما 3 تا 4 تا شماره داشتیم گاهی دسترسی به این پرونده ها واقعا مشکل می بود، یعنی کالایی تو انبار بود ولی نمیشد پیدا کنی این مال کدوم پرونده است.
بله.
که این هم از لحاظ سیستمی این کار اصلاح بشه. الان هم حضور مداوم، حالا ما هم در جریان به حساب چون بعضی را که از قبل مونده باید امها بشه نماینده های دادستانی حضور پیدا بکنن، بتونیم انشاءالله در سراسر کشور نه فقط در تهران، دادستانهای ما هم از مدت ها قبل شروع کردن و مرتب دارن گزارشاتی رو میفرستن که با سرعت در حال تعیین تکلیف هستن این اموال ها. اموال.
بله. آقای عمرانی، آیا ارزیابی هم خود سازمان جهان برای فروش اموال تملیکی از میزان کالای دپو شده در انبارهای خوش در سراسر کشور داره ارزش ریالیشو؟
خب اینا ارزششون شاید چندین هزار میلیاردی باشه دیگه.
بله.
یه بخشی از اینا متروکه است که به لحاظ دیوان سالاری و بوروکراسی موجود اصلا ماشینالات کارخانجاته. من خودم 2 ماه پیش برای یکی از این شرکت های نیروگاه بزرگ معروف کشور که دستگاهش ترخیص نمیشد، من خودم دستور نوشتم ترخیص کردن رفت رو نیروگاه نصب شد.
درود برسن.
یه سری ماشینالات ما که مربوط به تولید هست باید یه طوری برنامه‌ریزی کنیم که به دست به خود تولید کننده برسه.
آقای عمرانی اتفاقا سال بعدی منم همین بود. آیا دستبندی یعنی دستبندی شده مثلا چه نوع کالاهایی هست؟ حالا شما به عنوان به حال مقام قضایی میخواید دستور بدید یه اولویت هایی رو بذارید، مثل همین که به حال یه دستگاه ماشینالاتی اومده برای یه کارخونه یه مجموعه اقتصادی و صنعتی که نیاز هست اون به سرعت در خط تولید و در مدار تولید قرار بگیره تا شما بتونید به حال اهم فعل اهم بکنید در صدور دستور ترخیص.
من به مدیر عامل که منصوب شدن
بل.
بهشون گفتم با همکاری دوستان من یک پروتکل 10-12 ماده‌ای بنویسن و مشخص بکنن کالاهای قاچاق مشکلات فروشش چیه، کالاهای متروکه مشکلاتش چیه، یا بعضا کالاهایی دیگه هستن که اونا رو زیاد به عدد نمیاد و اون آماده بشود، حالا یا از ظرفیت های مثلا مثل سرام قوا بتونیم استفاده بکنیم تا قانون اصلاح بشود و یه سری موارد هم ما خودمون زیر بار مسئولیتش میریم و دستوراتش رو صادر میکنیم که به هر نحوی است خصوصا در حوزه تولید. مستحضر هستید بعضی این کالاها قاچاق هستن، یعنی اگر ما بخوایم اینا رو روانه بازار بکنیم با تولید کننده داخلیمون دشمنی کردیم.
درسته.
بله
در خدمت. آقای عمرانی یه بحثی هم حالا مطرح میشه در رهگذر همین تعیین تکلیف اموال، این هستش که به حال یه سری از کالاها مال افرادی بوده که اومده حالا به یه شیوه، حالا صحبت های شما اومد درگیری دیوان سالاری شدن، اون طرف سرمایه زندگیشو گذاشته اومده کالا به یه کالای متروکه تبدیل شده، شاید اصلا از بین هم رفته بخشیش، الان هم میخواد بیاد تو بازار، خیلی براش سخت میشه. با توجه به تاکید هم آقای محسنی اجری هم آقای رئیس جمهور بر به حال حفظ حقوق مردم، این بحث رو شما چگونه دنبال میکنید در این بحث کالای یا اموالی که در دپو شده در انبارهای سازمان فروش اموال تمریکی؟
قطعا روی کرده ما در مرحله اول ما یه استراتژی داریم، این کالایی که اونجا هست یا متعلق به دولت که بیت المال هست یا متعلق به مردمه که حق الناس هست.
بله.
و مطمئن باشید برای شخص خود من حق الناس مقدمه.
درود بر شما.
چون اینها مال افرادی هست، من خودم عدیده از این موارد دارم که مثلا الان اومدن به خاطر همین مشکلات نتونستن، داریم هم موردی و پرونده به پرونده هم عمومی تصمیماتی میگیریم که انشالله کمترین خسارت
انشالله.
هم متوجه بیت المال هم متوجه حق الناس باشه
انشالله. خیلی متشکرم جناب عمرانی، شب شما بخیر باشه،
شبتون بخیر جناب،
خدا نگهدار، در پناه حق باشید. از آن شنونده در خصوص تعیین تکلیف اموال دپو شده در انبارهای سازمان جانوری و فروش اموال تمریکی صحبت‌های من رو شنیدید با آقای سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور. نوزده و 41 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه که اختصاص داره به سالروز شهادت دانشمند هسته‌ای ما شهید فخری‌زاده، یاد و نام این شهید بزرگوار رو هم گرامی می‌داریم. همراه میشیم با آقای صالح اسکندری از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای اسکندری سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و شب بخیر دارم، آرزوی صحت و سلامتی می‌کنم برای
خیلی متشکرم. آقای اسکندری، اگر بخوایم حالا برگردیم به در واقع واقعه تلخناکی که منجر به شهادت به حال شهید فخری زاده شد از دانشمندان هسته‌ای کشورمون، یه توضیح بفرمایید که با چه هدف این ترور صورت گرفت و اون در واقع خدمات ارزشمندی که شهید فخری زاده به حال جامعه علمی کشور داشته چه بوده؟
بله، خب من مقدمتا اجازه میخوام که از خداوند متعال مسئلت بکنیم، رضوان و مغفرت خودش رو و همچنین هم نشینی با اولیا و صلحای الهی رو نصیب این دانشمند مجاهد شهید محسن فخری‌زاده بکنه انشاءالله. امشب که در شب سالگرد شهادت ایشون در هفته آذر هستیم. خب شهید محسن فخری‌زاده بیش از اون که در داخل کشور ما شناخته شده باشه، ایشون در خارج از کشور شناخته شده بود. نشریه فارین پالیسی ایشون رو در جزو 5 ایرانی برشمرد که در بین 500 نفر قدرتمند جهان بودن. نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو سال 2018 در یک برنامه مشخصا از شهید محسن فخری‌زاده نام برد و جالبه که اونجا اون سرنخ ترور رو هم داد، اونجا گفتش که این اسم رو به یادها بسپرید و این اسم رو به خاطر خودتون بسپرید. آقای رئیس جمهور نفت امریکا آقای دونالد ترامپ هم بلافاصله بعد از شهادت شهید فخری‌زاده در توییترش واکنش نشون داد. حالا عرض میکنم در ادامه به نقش ترامپ در شهادت این دانشمند مجاهد، منتها اون چیزی که من میخوام اینجا عرض بکنم نکته ایست که واقعا مغفول مونده و شاید در بین اقدامات و دستاوردهای شهید محسن فخری‌زاده کمتر به اون پرداخته شد.
بله.
در یک سال گذشته که این اسم رو مردم آشنا شدن، اون هم تلاش ها و دستاوردهای ایشون در حوزه پدافند هسته‌ای، پدافند موشکی و پدافند زیستی و شیمیایی بود. ببینید، ما بر اساس آنچه که مقام معظم رهبری و مشهور به فتوای مقام معظم رهبری شده، ساخت سلاح هسته‌ای رو و استفاده از اون رو مشروع نمیدونیم و اون رو حرام میدونیم. اما این به معنای این نیست که در حوزه پدافند هسته‌ای اقدامی نکنیم. بالاخره کشورهای اطراف ما به خصوص رژیم اشغالگر قدس صدها کلاهک هسته‌ای و بمب هسته‌ای داره. ما برای صیانت از جان مردم کشور، برای صیانت از شهروندان خودمون ناگزیر هستیم در حوزه پدافند هسته‌ای کارهایی رو انجام بدیم. خب یکی از دستاوردهای بزرگ این شهید بزرگوار همین حوزه پدافند هسته‌ای است که حالا البته بخشی از اون رو مسئولین محترم تونستن به مردم بگن و بخشش هم نتونستن بگن، ولی این کار کار بزرگی است که بعداً مردم ما متوجه میشن که چه کارهایی و یا شاید در تاریخ ثبت بشه چه کارهای بزرگی صورت. نکته دوم درباره نحوه ترور این شهید بزرگوار هست.
بله.
ببینید، از سال 2007 اینها ترور شهدای هسته‌ای ما رو در دستور کار قرار داد رژیم صهیونیستی، به طور خاص موساد، روش‌های مختلفی رو امتحان کردن. به طور مشخص بعضی از این شهدا رو از طریق این بمب‌های چسبان که به درب خودرو می‌چسبوندن و یه موتورسیکلت می‌اومد عبور می‌کرد، بعضی از اینها اینطور شهید شدن. بعضی از اینها توی ترافیک به اصطلاح وقتی پشت چراغ قرمز ترافیک بودن، یک موتورسیکلت یا یک خودرو می‌اومد کنارشون مستقیم شلیک می‌کردن. اما از سال 2007 تو همه لیست‌های ترور اسم شهید محسن فخری‌زاده به عنوان پدر دانشمند دانش هسته‌ای در ایران همیشه سرلیست بود، اما اینا هیچ وقت نتونسته بودن به این هدف دست پیدا کنن. سال گذشته اومدن متوسل شدن به یک ربات آدمکش، به یک ربات قاتل، که حالا اون چیزایی که در نیویورک تایمز بعداً افشا شد، من اینها رو به نقل از نیویورک تایمز عرض می‌کنم، که از یک مسلسل بلژیکی استفاده کرده بودن که این مسلسل بلژیکی به یک ربات تحت عنوان سنتینل 20 متصل شده بود که بیشباهت به کارهایی که یک پیمانکار اسپانیایی، پیمانکار صنایع دفاعی اسپانیایی هست، انجام میده نبوده. این رو به صورت قطعات جداگانه طی ماه‌ها وارد کشور کرده بودن، در داخل کشور مونتاژ کرده بودن و در نهایت هم این رو سوار بر یک نیسان زامیات کرده بودن. مجموعه اینها بالا بر یک تن وزنش بوده.
بله.
و از طریق این ربات آدمکش که به هوش مصنوعی متصل بوده، و جالب این که اینها چون توان پهپادی در ایران ندارن، یعنی به خاطر پدافند هوایی که ما داریم، هر ریزپرنده‌ای که در آسمان‌های ما باشه بلافاصله مورد اصابت قرار می‌گیره، اینا چاره‌ای نداشتن، به خاطر این اومدن از یک خودروی دیگه استفاده کردن. دوربین‌هایی که برای کنترل هدفشون بوده روی خودروی دیگه نصب کرده بودن.
بله.
لذا تلاش کردن از یک تکنولوژی نوین هوش مصنوعی و رباتیک و مکاترونیک استفاده بکنن و اون جنایت وحشتناک و اون اقدام مذروحانه رو انجام بدن.
بله.
اما نکته آخر، میدونم وقتم هم تمام شده،
ما یک دقیقه فرصت داریم.
نکته آخر میخوام عرض بکنم. ببینید، شهادت شهدای هسته‌ای ما، دانشمندان هسته‌ای ما، خسارت بزرگی است برای کشور، اما به معنای نیست که روند حرکت علمی و نهضت علمی ملت ایران متوقف بشه. شما نگاه کنید همین چند ماه اخیر رو در جریان مذاکرات هسته‌ای، همین که ما امروز مذاکره کننده ارشدمون 29 نوامبر یعنی دوشنبه پس فردا میخواد بره بشینه پشت میز، توی این چند ماه دانشمندان هسته‌ای ما توانستن پیشرفت‌های بی‌نظیری هم در حوزه سانتریفیوژها، هم در حوزه غنی‌سازی 20% و 60% داشته باشن، که کاری کرده که خود امریکایی‌ها و یه شخصی مثل رابرت مالی مرتب داره پیغام میده، سیگنال میده که آقا ما بیایید پای میز مذاکره بشیم. یعنی تمنای مذاکره شده از جانب اون. یعنی پیشرفت در کشور ما به خصوص در حوزه دانش هسته‌ای و دانش دفاعی توقف ناپذیره.
بله.
و با ترور شهدای، با ترور دانشمندان ما چنین امکانی وجود نداره که این حرکت متوقف و این سیاست شکست خورده.
بله. خیلی استفاده کردیم جناب اسکندری، خیلی متشکرم از حضورتون در این بخش گفتگویی با شما، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم بندم از شما و همچنین شنوندگان محترم که حوصله کردن، سپاسگزاریم.
درود بر شما، شب شما بخیر باشه. از آن شنونده به مناسبت سالروز شهادت دانشمند هسته‌ای شهید فخری زاده گفتگوی من رو شنیدید با آقای صالح اسکندری از کارشناسان مسائل سیاسی. خب عزیزان شنونده، 19:51 دقیقه و آخرین بخش گفتگوی رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر مرتضی براری رئیس محترم سازمان فضای ایران در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و حضرت عالی.
خیلی متشکرم. به هر حال نخستین جلسه شورای عالی فضایی آقای براری در دولت 13 روز گذشته به ریاست آقای رئیس جمهور برگزار شد. تقریبا 11 سال از آخرین جلسه این شورا سپری شد تا اینکه جلسه به هر حال 5 آذر برگزار شد. یه توضیح بفرمایید که اساسا نقش این شورا در سیاست گذاری و ترسیم نقشه راه برای توسعه صنعت فضایی کشور چه هست؟
ببین، ما شورای عالی 6 وزیر عضو هستند و 3 تا رئیس سازمان، هم رئیس ستاد کل نیروی مسلح، هم رئیس سازمان صدا و سیما و هم رئیس سازمان برنامه بودجه. یعنی این 9 عضو حقوقی شورای عالی ارکان و بازیگران مهم صنعت فضایی هستند و البته 3 عضو حقیقی هم داره و 4 رکن تو شورای عالی وجود داره. یک رکن سیاست گذاری تو حوزه فضایی، بحث برنامه ریزی، تصویب برنامه و برنامه ریزی برای اجرا، بعد هماهنگی دستگاه و نظارت. این 4 رکن شورای عالی فضایی هستش. و ما از یک برنامه 10 ساله اول فضایی داشتیم که سال 85 بود تا 94. از سال 95 ما فاقد برنامه جامعه فضایی بودیم، برنامه بخشی بود، هر دستگاه به صورت مستقل کار میکرد.
بله.
که خوشبختانه جلسه که دیروز تشکیل شد، از چند ماه قبل رئیس جمهور دستور داده بودن که مجدداً برنامه جامعه فضایی تدوین بشه، که ما با همه بازیگران طی چند ماه گذشته یک برنامه جامعه تا پایان 1401 رو تدوین کردیم و در جلسه دیروز رئیس محترم جمهور دستور دادن که برنامه جامعه 10 ساله فضایی تدوین بشه و مقرر شد انشالله جلسه دوم شورای فضایی تو اسفند ماه تشکیل بشه و برنامه جامعه 10 ساله بررسی و تصویب بشه. این نقطه عطفیه برای برنامه فضایی کشور. اما تو برنامه 1 ساله خیلی ما 2 تا برنامه استراتژیک داریم. یک برنامه تثبیت فناوری داریم برای مدارات لئو.
بله.
و یک توسعه فناوری داریم برای دستیابی به مدار ژئو. این 2 سرفصل مهمه. ما خوشبختانه تو مدارات لئو از 200 کیلومتر شروع میشه تا 2000 کیلومتر از زمین. ما تو مدار، ما طی چند سال گذشته 4 ماهوارمون رو تو مدار 300 کیلومتر قرار دادیم. ماهواره امید، نوید، فجر و رصد. سال گذشته ماهواره نور 1 تو مدار 430 کیلومتر قرار دادیم. الان مهمترین برنامه ما دستیابی به مدار 500 تا 1000 کیلومتره. که زیر ساختاش آماده شده و ما الان مهمترین دغدغه‌مون تثبیته، یعنی ما بتونیم ماهواره رو پرتاب بکنیم در مدار بالای 500 کیلومتر و بتونیم از ماهواره خدمات دریافت بکنیم. و ما تو ارکان فضای 4 رکن داریم.
بله.
یک ماهواره، ایستگاه کنترل و هدایت ماهواره و ایستگاه دریافت از ماهواره، این دو رکن، یک پایگاه پرتاب و پرتابگر. خوشبختانه این زیرساخت برای دستیابی به مدار 500 تا 1000 کیلومتر ایجاد شده، ما باید تثبیت بکنیم. برای تثبیت هم نیاز داریم پرتاب‌های تحقیقاتی داشته باشیم، چون حوزه فضا ما چون وارد خارج جو میشیم ریسک فناوری بالایی داره و اون اونجا برای ما ناشناخته. به همین خاطر یکی از مهمترین مصوباتی که تو دیروز تصویب شد، برنامه قرارگیری ماهواره تا پایان 1401 شفاف شد و تصویب شد. یعنی همه بازیگران میدونن، چه ماهواره ساز، چه ایستگاه‌ها، چه پایگاه پرتاب، چه پرتابگر، که تا 1000 تا پایان چه برنامه‌هایی داره. عملاً یک شتاب میگیره همه ارکان بخش فضایی. یعنی این بسیار حائز اهمیته که من بایستی تا پایان سال چه تعداد ماهواره آماده کنم، چه تاریخی بایستی در مدار قرار بگیره. این تو مدار لئو هستش که تاییدم شد که ما بایستی تو این دولت این مدار تثبیت بشه تو کوتاه‌ترین زمان. برنامه توسعه فناوری بایستی ما مدار 36000 کیلومتر برسیم که همواره مورد تاکید حضرت آقا بوده. ما اینجا لایه توسعه فناوری داریم، یعنی بسی زیر ساخته پایگاه پرتاب، پرتابگر، ماهواره و ایستگاهش ساخته بشه و تو لایه توسعه فناوری که ما برای این موضوع یک نقشه راه 10 ساله دیدیم که آقای رئیس جمهور تاکید داشتن که این کوتاه بشه به 1404 که از ما دیروز جلساتمون شروع شده، امروز هم جلسات کارشناسی داشتیم. تمام تلاشمون این هستش که تأکیدی که رئیس محترم جمهور داشته بتونیم محقق بکنیم. این دو تا ابزار مهم داره، یک اعتباره،
بله،
یک همافزایی و همگرایی.
درسته
که آقای رئیس جمهور تأکید کرد این دو تا مؤلفه جدی گرفته بشه و زمان کاهش پیدا کنه. الان تمام بررسی هامون و اصلاح نقشه راهمون داره بازنگری میشه، انشالله بتونیم این مصوبه محقق بشه. موضوع بعدی که رئیس جمهور مطرح کرد، خب کاربردی کردن صنعت فضاییه. ما این صنعت فضایی که انقدر سرمایه گذاری میکنیم چه نقشی تو جامعه داره؟ الان امروزه فضا داره تبدیل میشه به یک ریرساخت استراتژیک خدمات. شما نگاه کنید تو صنعت دریایی، صنعت هواپیمایی،
بله،
و امروز اصلا صنعت خودرو، اصلا سرویس های موبایل،
بله،
شما نیاز دارید در مکان سرویس بگیری.
درسته؟
یعنی دادای ناوبری انقدر استراتژیکه. صنعت دریایی ناوبری ازش گرفته بشه هیچ اقدامی نمیتونه بکنه.
دقیقاً همینطور.
صنعت هوایی همینطور. از اون طرف تو ماهواره‌های مخابراتی شما امروز نگاه بکنید چقدر صدا و سیما داره از این ظرفیت ماهواره برای پخش همگانی استفاده میکنه.
بله.
برای سیگنال رسانی.
بله. آقای دکتر، ما کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، حالا یه جنبندی هم بفهم.
بله، یعنی کاربرد، ایشون تاکید داشت که کاربردی کردن صنعت فضایی تو اولویت قرار بگیره. موضوع بعد اقتصادی کردن صنعت فضایی.
بله.
ما گزارش داده بودیم، گفته بودیم تو دنیا 76% بخش فضایی توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده. گفت اگه دنیا این بسترسازی کرده که بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری بکنه، شما این بسترسازی رو فراهم بکنید، شما هم آماده بکنید که ما از بازار سرمایه، از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای شتابدهی برنامه فضای کشور استفاده بکنید.
اینشان.
و موضوع بعدم بحث حقوق فضا بود دیگه، دیپلماسی فضایی که،
بله،
ما تو مجامع بین المللی از منافع جمهوری اسلامی حمایت بکنیم.
اینشان.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم جناب برادری عزیز، انشاءالله بتونیم در فرصت‌های آتی باز هم در خدمتتون باشیم. آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
منم سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگوی ما اختصاص داشت به موضوع مصوبات شورای عالی فضای مجازی که روز 5 آذر با حضور آقای رئیس جمهور بعد از 11 سال برگزار شد. آقای دکتر مرتضی برادری از رئیس سازمان فضای کشور در این بخش با ما همراه بودن. فرصت ما در برنامه امشب به پایان رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.